ناري يا رب. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی المک. و سلام به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، همه شما هموطنان ارجمند، همه شما دوستان صمیمی و همیشگی شبکه رادیوی معارف. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و مهر و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی هاتون شیرین باشه و رو به سامان. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همه همکاران بزرگوارم از جمله آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش توفیق داریم که در صبح امروز یک شنبه 18 آبان ماه 1404 شمسی مصادف با 18 جمادی الاولی 1447 هجری قمری در کنار شما و خدمتگزارتون باشیم و برنامه‌های متنوعی رو که براتون در نظر گرفتیم یک به یک تقدیمتون کنیم. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید اونها رو بشنوید و به لطف خدای متعال مورد استفادتون هم قرار بگیره. انشاءالله در طول پخش برنامه ها و همینطور در دیگر ساعات شبانه روز دریافت کننده نظرهای شما هم هستیم. نظرهایی که درباره هر کدوم از برنامه هایی که تقدیمتون میشه به ذهنتون میرسه و طبیعتاً بیان کردنش میتونه به ما کمک بکنه که رفع ایراد بکنیم و برنامه ها رو متناسب تر با ذائقه و سلیقه شما تهیه و تقدیمتون کنیم. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکی ما، 162 و 3162 هم شماره های متعلق به واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که از این طریق هم میتونید با همکاران خوبم ارتباط برقرار بکنید و نظراتتون رو در مورد رادیو معارف بهشون بفرمایید. به لطف خدا حدوداً یک دقیقه دیگه برنامه برکرانه نور رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 6:35 هم سلام سر خط رو خواهید شنید تا ساعت 6:45 که همکارای خوبم در برنامه زنده مهربان باشیم. این برنامه رو به مدت 55 تقدیمتون بکنن. 7:40 هم شنونده ی نکته های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح خواهیم بود در قالب گنج سعادت. بعد از خبر سراسری ساعت 8 صبح، ساعت 8:25 مجددن برنامه ها رو پی میگیریم. 8:35 زمزمه خواهیم کرد دعای باران رو به این امید که در این روزها زمین تشنه با این نعمت بی‌نظیر خداوند سیراب بشه. 8:45 هم ایستگاه 96 رو تقدیمتون می‌کنیم. منشور امیر ساعت 9:05 تقدیمتون میشه. 9:15 معارف یاران رو خواهید چنید و بعد از اون هم همکاران خوبم ساعت 9:30 خدمتتون خواهند رسید برای تقدیم کردن قسمت دیگری از برنامه زنده زندگی زیباست. شفا رو هم ساعت 10:30 تقدیمتون میکنیم. 10:45 یک قطره از دریا، 10:55 کلام امام و ساعت 11 هم آخرین خبرهای معارفی رو به اتفاق خواهیم شنید. و برنامه‌های دیگه‌ای که انشالله در یک فرصت مناسب خدمتتون عرض خواهم کرد. دعوت می‌کنم شنونده بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 55 تا 57 سوره مبارکه انعام باشید در برنامه برکرانه نور و در کلام مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
برکرانه نور
بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم و کذالک نفسر الآیات و لتستبین سبیل المجرمین قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذن بما انا من المهتدین قل انی علی بینة من ربی و کذبتم به ما عندی ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يغوص الحق وهو خير الفاصلين. بعد از جریان مؤمن و کافر، عادل و فاسق و مانند آن، همود به کذالک نفسر الآیات ولتستبین سبیل المجرمین، یعنی این چنین ما آیات الهی را تبیین و تفصیل میکنیم برای اهدافی که یکی از اونها روشن شدن راه تبهکاران است. در بسیاری از موارد قرآن کریم برخی از مطالبی را که بین متکلم و مخاطب مرموز است اونها را حفظ می کند و حذف می کند، بقیه را ذکر می کند، یعنی از وسط سخن ما را باخبر می کند. نظیر اونچه که در همین سوره مبارکه انعام هست که فرمود و کدارک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی یکون من الموقنین، که این عطفه بر محذوف است، یعنی ارائه ملکوت اهدافی دارد که برخی از اون اهداف رو ذکر نکردیم و برخی از اون اهدافی که ذکر میکنیم این است که ولی یکون من الموقنین. در این کریمه فرمود و کذالک نفسر الآیات ولتستبین سبیل المجرمین، یعنی تفصیل آیات اهدافی دارد که بعضی از اونها را ذکر نکردیم و نمی کنیم و بعضی از اونها این است که راه تبهکاران روشن بشود. مطلب دومان است که خداوند راه حق و راه باطل را به صورت کلی ذکر می کند. می فرماید انا هدیناه النجدین، یا قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا و مانند. گاهی جریان های مؤمنین و پیرو حق و کافران پیرو باطل را ذکر می کند، اونگاه می فرماید برای تستبین سبیل المجرمین. پس از دو راه خداوند حق و باطل را، راه حق و باطل را، سبیل حق و سبیل غیر را ذکر میکنه. خب اما این که فرمود قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، معلوم میشود که کافران در اوائل امر اصراری داشتن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم کیش باطل اینها را بپذیرد. بعدن قائل و نوبت شدن که آیات سوره مبارکه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون نازل شده است، در اوائل امر کفار انبیای ابراهیمی علیه السلام رو وادار می کردن به عبادت بت‌ها. همین روش باطلی که تبهکاران انبیای ابراهیمی داشتن به جاهلین عصر رسول گرامی صلی الله علیه وسلم رسید که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را به وثنیت امر می کردن و از توحید نهی می کردن و مانند اون. چه این که پیغمبر اسلام اونها را از وثنیت نهی می‌کرد و توحید امر می‌کرد. در این زمینه ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، شما ما را به پرستش و عبادت اوثان و اصنام دعوت می‌کنید و من عقلا و نقلا از این کار نهی شدم. انی نهیت ان اعبد این اوثان و اصنامی که شما می پرستید. تعبیر از اونها به الذینه برای آن است که وثنیین آثار ذبل عقول را به اینها بار می کردن. البته اونها اول این بت‌ها را نمی پرستیدن، حالا یا ستاره‌ها را یا ملائکه را یا قدیسین بشر را می پرستیدن، بعد کم کم تمثالی مجسمی بر اونها ساختن که اون معبودشون محسوس باشد. کم کم همین مجسمه ها را پرستیدن، وگرنه اون محققینشون این چنین نبودن که اول اینها را بپرستن. به هر تقدیر چه اون ستاره ها و فرشتگان و قدیسین بشر چه احجار و اصنام، هیچ کدام اینها صلاحیت ربوبیت ندارن. فرمود قول انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، یعنی این معبودهایی که غیر خدا هستند من نهی شدم که اینها را بپرستم، از پرستش اینها نهی شدم. یعنی هم برهان عقلی مرا نهی از منکر میکرده است، هم دلیل نقلی. بعد فرمود قول لا اتبع اهواکم، من خودم بخواهم مستقیما اینها را بپرستم دلیل عقلی و نقلی ناهی من است، بخواهم از شما پیروی کنم، شما هوا دارید نه منطق. قل لا اتبع اهواءکم، این تعلیق هوش بر وصل است که مشعر به علیت است. نفرمود ما حرف شما را نمیپذیریم تا لازم باشد دلیل اقامه کند. اگر بفرماید من اون چرا که شما میگویید نمیپذیرم، این نیازی به استدلال دارد. اما اگر بفرماید به این که من از هوس شما پیروی نمی کنم، این دلیل نمی خواد، چون هوس شایسته پیروی نیست، چون مازا بعد الحق الا الزلال. اگر برهان عقلی و نقلی ما را به حق که توحید است دعوت می کند، از حق که بگذریم زلالت است. زلالت را وهم و خیال ترسیم می کنند. این وهم و خیال چون مایه علمی ندارند، از اون گرایش ها و شهوت های عملی کمک می گیرن. این وهم به علاوه هوا، هوس به علاوه خیال کار عقل را می کند، چون خیال در برابر برهان، وهم در برابر استدلال اون توان را ندارد. از تعصب مایه می گیرد، از هوس کمک می گیرد، از هوا مدد می گیرد، اون کمبود اندیشه را به اون قدرت شهوت یا غضب ترمیم میکند، دوتایی قدرت پیدا میکند. وگرنه هوا هرگز در مقابل عقل نیست، وهم در مقابل عقل است. هوا در مقابل عقل عملی است، هوا که در مقابل برهان نیست. هوا و هوس اینا زیر مجموعه کنش ها و گرایش های آدمی است، نه زیر مجموعه اندیشه های آدمی. انسان وقتی که حرف عقل دارد باید بگد من تابع عقلم نه وهم و خیال. اما وهم و خیال هرگز در انسان اثر نمی کنند مگر که از اون شهوت ها و تعصب های قومی کمک بگیرند. و چون برابر هوا وهم می بافد و برابر هوس خیال می سازد، زمام را هوا به عهده می گیرد. چون وهم چیزی را باید بسازد، خیال چیزی را باید بپروراند که هوس پذیر باشد. لذا فرمود قل لا اتبع اهواءکم. و چون در سوره مبارکه صاد و مانند اون فرمود پیروی هوا مایه زلالت است، لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، اینجا هم به دنبال پیروی هوا مسئله ضلالت را مطرح میکنند که فرمود قل لا اتبع اهواکم قد ضللت اذن، اگر من پیروی هوا بکنم گم میشوم، چون اون صراط مستقیم که حق است، از اون حق که فاصله بگیرم راه گم کردم. قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین، دیگر جزء هدایت شده ها نخواهم بود، نه جزء مهدیین هم نه جزء مهتدین، که البته مهتدی بالاتر از مهدی است. و ما انا من المهتدین. در اوائل سوره مبارکه انعام مرازه فرمودید که چندین بار، بیش از 40 بار ذات اقدس اله به پیغمبرش دستور میداد قول این چینی احتجاج کن، این چینی استدلال کن، که به تعبیر سیدن رستار رضوان الله علیه این سوره را اگر سوره احتجاج مینامیدن اولا بود. بیش از 40 برهان در این سوره اقامه شده است. قل لا اتبع اهواکم قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین، قل انی علی بینه من ربی، این که من گفتم برهان عقلی و دلیل نقلی مرا از بت پرستی نهی میکند، اون را برای شما شرح میدهم، چیز روشنی است. و بینه را هم بینه گفتن برای اینکه بین حق و باطل بینونت ایجاد میکند، چیزی که بین حق و باطل بینونت ایجاد میکند از اون جهت بهش میگن بینه. بون همون فاصله است، بین همون فاصله است، حالا فاصله گاهی کم است گاهی زیاد، اگه فاصله زیاد باشد میگن بونون بعید. این چیزی که بین الحق و الباطل فاصله است او رو میگن بینه. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که بین حق و باطل شیء ثالثی نیست که حق را از باطل و باطل را از حق جدا کند، خود حق است که بین میسازد. این مطلب دوم. مطلب اول روشن است و نوع کتابای تفسیری هم آمده که بینه را چرا بینه گفتن؟ برای اینکه بین حق و باطل فاصله ایجاد میکند، که تو تفسیر المیزان هم هست. اما مطلب دوم آن است که چیز ثالثی بین الحق و الباطل است که اینها را جدا میکنند، یا خود حق است که باطل را می جداید و می برد و بینونت ایجاد میکنه. بین حق و باطل ما شیء ثالثی نداریم. بیان و ذالک این است که یه وقت دو شیء در عرض همه ثالث می طلبن، مثلا 4 و 4، اگر کسی خواست بگوید فرق اون 4 با این 4 چیست، میگه این 4 تا انگشت دست راست است، اون 4 تا انگشت دست چپ. حتما یه شیء ثالثی باید دو چیزی که در عرض همه را از هم جدا کند. اما اگر کسی خواست بگوید 4 و 5، خب 4 و 5 خود 5 4 را میراند، 5 چیزی دارد که 4 ندارد. امتیاز 5 از 4 به شیء ثالث احتیاج ندارد. اولا خود این 5 عامل تعیین امتیاز است، ثانیا چیزی دارد که او ندارد. مثلا 2 تا عالم که همتای همم، امتیازات بیگانه باید اینها را از یکدیگر جدا کنند، اما یکی اعلم بود به دیگری عالم، خود اون اعلم عالم را میراند، این چیزی دارد که عالم ندارد. این میز یک طرفه است نه دو طرفه، یعنی خود اعلم خود را از مرز عالم جدا میکند و عالم را از محدود خود میراند. بالایی نسبت پایینی همیشه این کار میکند. این میز یک طرفه است، یعنی پایینی چیزی ندارد که از بالایی امتیاز پیدا کند، پایینی از بالایی امتیاز پیدا می کند اما به برکت بالایی. یعنی 4 از 5 امتیاز پیدا می کند اما به برکت 5، نه اینکه خود چیزی دارد که از 5 جدا بشود. حق و باطل هم به شرح زن، این شیء نیست که باطلی باشد حقی باشد، بین الحق و الباطل یه شیء ثالثی باشد که او بینونت و بون بیافریند. چیزی که بینونت و بون می آفریند خود حق است. حق باطل را طرد می کند، از خود می راند، میگوید او حق نیست. اینی که در سوره مبارکه انبیا فرمود به این که اگر باطل بخواهد خود نمایی کند حق را ما می آوریم، فید مقهو فعضاه و زاهق، همین است.
یعنی حق دماغ باطل را میکوبد، یعنی مغزش را میکوبد. این چنین نیست که یه باطلی باشد، یه حقی باشد، یه شیء ثالثی باشد، اینها را از هم جدا کنه. خود حق دامغ و مغز کوب باطل است. خب پس بنابراین این که گفته شد بینه، برای آن است که بین حق و باطل بینونت و بون و فاصله ایجاد می شود، از این جهت او رو گفتن بینه. این نکته دوم این که عامل بینونت خود حق است، نه شیء ثالث که اون ثالث حق را از باطل و باطل را از حق جدا کند. اونگاه فرمود قل اینی علا بینت من ربی. این بیان بودن و بیانه بودن با برهان عقلی هست، با برهان نقلی هم هست، چون که در بخشی از آیات دلیل عقلی را ذکر میکند، بخشی از آیات سخن حق را ذکر میکند به عنوان دلیل نقلی. اینی علا بینت من ربی. اونگاه افراد کافر در برابر دعوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگفتن خب اگر حق با توست کار رو یک سره کن، چون پیغمبر مثل یک فیلسوف، مثل یک فقیه، مثل یک عالم این چی نبود که فقط حرف علمی بزند، که این حرف الهی داشت. میگفت اگر نپذیرفتید عذاب الهی هست، یعنی این براهین عقلی و نقلی او با تبشیر و انذار همراه است. اونا میگفتن به این که این کان هازه و الحق فامطر علینا حجاره من السماء باتنا بعذاب الیم. خب اگر حق است صاعقه بیاد، اگر حق است معجزه ظاهر بشود به حیات ما پایان بده. اون رو در سوره مبارکه انفال آیه 32 و 33 میفرماید. از طرف اونها نقل میکنند وز قال اللهم ان کان هازه و الحق من عندك فامطر علینا حجاره من السماء باتنا بعذاب الیم. در اون سوره به یک سبک خاص جواب میدهد که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اونجا با خدا سخن گفتن، گفتن خدایا اگر این حق است پس عذاب بیاد. اونجا خدا پاسخ داد که من به وسیله دو عامل عذاب را برمیدارم، یکی وجود مبارک خدای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که رحمت للعالمین است، دوم استغفار مردم. اینجا به خود پیغمبر گفتن به این که اگر چنون چه سخن تو حق است عذاب بیاور. پیغمبر فرمود که ما اندی ما تستعذرون به، مگر تعذیب به دست من است، تا خدا نخواهد که عذاب نازل نمی شود. پس همین حرف را گاهی با خدا در میون میذارن یه جواب خاص دارن، گاهی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در میون میذارن یه جواب مخصوص دارن. اگر با خدا در میون گذاشتن قالوا اللهم ان کان هذا والحق فامطر علينا حجاره من السماء باعتنا بعذاب الیم، خدا جواب میدهد ما کان الله یعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اگر همین تعذیب را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد بدن، پیغمبر فرمود که عذاب فرستادن که دست من نیست، تا خدا نخواهد که عذاب نمی آید. پس سوال گاهی متوجه به خداست، گاهی متوجه پیغمبر. اون چه در سوره انفال است متوجه خداست، اون چه در سوره انعام است متوجه پیغمبر. رضا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اونها بگو انی علی بینه من ربی و کذبتم بهی، به این وحی شما تکذیب کردید. ما عندی ما تستعجلون به، این که شتاب زده از من کرامت و معجزه سائقه آسا طلب میکنید که دست من نیست، نزد من نیست. ما عندی ما تستعجلون به این الحکمو الا لله، که اینجا بخش مهمش ناظر به حکم تکوینی است. یه بحث مبسودی سیدن استاد رضوان الله در کتاب شریف المیزان دارن که او را حتما ملاحظه فرمید، شاید در اون زمینه هم بحث خواهد شد انشاءالله، که حکم مال خداست یعنی چه. این الحکمو الا لله، چون که در سوره مبارکه یوسف هم همین صورت هست، امر الله تعبدو الا ایاه این الحکمو الا لله، که اونجا ظاهرش تشریح است، اینجا ظاهرش تکوین است. این الحکم الا لله یقص الحق و خیر الفاصلین، خدا حق را قص می کند و او بهترین جدا کننده حق از باطل است. این قص الحق یعنی حق را قصه میگوید. اینجا که جای داستان نبود، نظیر داستانهایی که درباره انبیا و امم نقل کردن که نبود. ان فی قصصهم لعبره للالباب از اون قبیل نیست. تلک القرى نقصها عليك از اون قبیل نیست. منهم من قصصناهم عليك منهم من لم نقصص عليك از اون قبیل نیست. پس این قصه به معنای قصه و داستان گفتن نیست، بلکه این قصه معنی قطعه است. اگر فرمود و هو یقص الحق، یعنی یقطع الحق عن الباطل، یفصل الحق عن الباطل، چون انه لقول فصل. روی این تحلیل معنای یقص نه معنای یخبروست و نه معنای یتبعو، بل به معنای یقطعوست. اونگاه هم با جمله قبل هماهنگ است که فرمود این الحکم الا لله، و هم با بعد سازگار است که فرمود با و خیر الفاصلین. این که جناب زمخشری در کشاف یقصو را به معنای یسبع الحق و الحکم معنا کرده است، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه رو همون تفکر اعتزالی است که خدا حتما باید کارش برابر حق باشد، با ملاحظه حسن قبول باشد. در قبال اشاعره که میگویند به این که حسن قبول در کار نیست، عقل چیزی را حسن یا قبیح بداند نیست، که الله کارش را برابر او انجام بدهد، هرچی او انجام داد حسن است و نداد قبیح است. خب اما امامیه حکماشون متکلمینشون میگویند خدا یقینا حق میکند، منزه و مبرای از بطلان است، اما خدا یقینا کار حق و حکمت می کند، نه یقینا باید بکند. یجب علی الله نیست که چند بار ملاحظه فرمودید که یک قانونی از خارج بر خدا حکومت کند، برای اینکه قانون اگر معدوم باشد که قدرت حکومت ندارد، و اگر علم است و اندیشه است و موجود است، بالاخره ماسوای خدا هرچی است ممکن است و مخلوق او. چیزی بر خدا حکومت بکند و خدا تحت حکومت او باشد، این با الوهیت او سازگار نیست. ولی چون او حق محض است و این حق محض عین علم صرف و قدرت محض است، از چنین ذاتی محال است شر نشأت بگیرد، باطل صادر بشود. او یقیناً حق و حکمت می کند، نه یقیناً باید بکند. او محال از خلاف از او نشأت بگیرد، نه باید خلاف نکند که محکوم یک قانونی باشد. ذالک بأن الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. می ماند چیزها که در جهان امکان هست، اونها حقیان که از خدایان، الحق من ربک. بنابراین اگر حق از خداست و خدا غیر حق نمی کند، پس یقصو به معنای یتبع او و یتبع او و مانند اون نخواهد بود، بلکه معنای یفصلو خواهد بود. برای این که هم ان الحکم الا لله که قبل از تأیید می کند و هم خیر الفاصلین که بعد از تأیید می کند. مسئله نهی از عبادت اوثان در سوره مبارک غافر هم آمده، آیه 65 و 66 سوره مبارک غافر این است: هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین قل اینی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله. چرا؟ لما جا کی؟ لما جا انی البیناتو من ربی. من هم نهی از وثنیت شدم، هم امر به توحید، هم اون نهی از منکر است، همین امر معروف، و امرتو ان اسلم لرب العالمین. خب اما این که فرمود قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواکم قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین. بعد هم فرمود انی علی بینه من ربی بکذبتم به، که این به به قرآن برمیگردد. بعضی از روایات آیاتی که قبلا گذشت به درباره ولایت بود، اون را به قرآن برگردوندن. تو بحث روایی این آمده است. آیه 51